بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در وجه ثالثی بود که مانعین به این وجه استدلال کرده بودند که در حقیقت وجه رابع است. حالا در خلاصه خواهیم گفت با اون وجه در کلمات شیخ انصاری هم آمده است. مرحوم آقای خویی هم مفصل این وجه را متعرض شده است و تأیید کرده است و اون وجه اینه که اگر تقلید ابتدایی اعلم جایز باشد، اگر تقلید میت جایز باشد، خب لا محاله اگر اعلم شد میشه واجب. تقلید اعلم من الاحیا و الاموات میشه واجب. اعلم من الاحیا و الاموات منحصر غالبا در یک نفر دو نفر، وقت مرجعیت منحصر می شود در یک نفر یا دو نفر، که اگر یک نفر شد دیگه خب میشه مثل امام سیزدهم دیگه، تنها یک نفر مرجع شیعه باشد بعد از ائمه علیهم السلام، این امام سیزدهم درست می شود. و اینم که دیگه قطعی البطلان، این راه و رسم عامه که منحصر کردن عالمشون، مفتیشون، مرجعشون را هر مذهبی در یک نفر منحصر کرده، این راه روش اونهاست. شیعه برخلاف اهل سنت بعد از ائمه علیهم السلام انحصار ندارد، منحصر نیست مرجعشان در فرد خاصی، در شخص معینی. لذا فرموده پس تقلید ابتدایی میت به خاطر لزوم این تالی فاسد جایز نیست. ولیکن خواب این فرمایش ناتمامه و از جواز تقلید میت ابتداعا این تالی فاسد لازم نمیاد. چرا؟ اولا این که اعلم علمای احیا اموات کیست منحصر در یک نفر و دو نفر نیست. علما اختلاف دارند تا چه برسه به عوام که علم علمای احیا و اموات کیست. بعضی شیخ طوسی را قرار دادن، بعضی شهید اول را میگن، بعضی شیخ انصاری را میگن، بعضی وحید بهبانی را میگن. یه جور نیست که، یا محقق صاحب شرایع را میگن. اینجور نیست که اعلم منحصر بشود در یک نفر و دو نفر. نه، باز در یک زمان، در یک زمان بین چند نفر اعلم پیش عموم مردم محرز نمیشه. تازه اینا میبینن اون را، خبیرها میشناسن مجتهدارا در احیاش. برای قالب مردم اعلم من الکل محرز نمیشه. بعضی میگن اعلم اینه، بعضی میگن اونه، بعضی میگن این چند تا مساویان. در اینایی که میبینن اعلم محرز نمیشه. واخه اونایی که مردن چجور اعلم رو احراز بکنن که یه نفر بوده یا دو نفر یا سه نفر؟ نه، اینه که واقعا میشه. الان اگر آثارشون هست چرا اختلاف دارن؟ یکی میگه شیخ طوسی، یکی میگه شهید اول، یکی میگه شیخ از اما آثار اینی که آثار داره و میبینی میشه و مباحثه میکنیم باش، این روشن نمیشه. اونا که دیگه خب، حالا یک همه زوایش عرض میکنم اینه که انحصار لازم نمیاد در فرد خاصی، اشخاص خاصی، به خاطری که راهی برای تعیین علم الاموات والاحیاء علم کل راه نیست. نتیجتاً تردید بین چند نفر حاصل میشه و امام سیزدهم درست نمیشه. مضافاً بین که چجور در زمان در مجتهدین حی که مکلف به اونها مبتلا هست، خیلی اوقات یک نفر متشخص نمی شود، مردم نمیرن سراغ یه نفر فقط از باب غفلتشون، از بابی که علم به اختلاف ندارن. اعلمیت به نظر شما هم در وقتی شرطی که علم به اختلاف داشته باشن، چون مردم علم به اختلاف ندارن ولو در ارتکازشون اینه که باید سراغ علم رفت، ولی باید در فرض اختلافه. چون مردم علم به اختلاف ندارن، میگن دین ما یک دینه، کتابنا واحد، بله ائمتنا واحد، اختلافی کم انشاءالله ربطی به ما نداره. چجور در زمان حیات این مجتهدین به یکی منحصر نمیشه به خاطر همین جهت، در احیا و اموات هم در این مجموعه هم هیچ وقت منحصر به یک نفر نمیشه، منحصر به دو نفر نمیشه. و من جهت اخرى، جهت ثالثه امام سیزدهم درست نمیشود این که خب ما ولو بگیم تقلید میت جایز است، اگرم اعلم شد واجب است، ولی خب اموات خیلی از فتاویشون در دسترس نیست، حوادث واقعی رخ میده. الان بعضی ها که باقی موندن بر مجتهدین سابق در بعض مسائل گیر دارن، رجوع میکنن به احیا. ایجور نیست که در بله باب علم احیا، باب ریاست احیا بسته بشه. با اینکه مقلد هستن از باقی موندن بر تقلید اموات، باز هم هنوز باب اینها بازن. خب یه جاهایی فتوای میت پیدا نمی کنن، حادثه جدیدیه، یا همه حرفای اونا به حرف میت به دست ما نرسیده، لا محاله باید رجوع بکنن به این احیا. و باز انحصار در یک نفر لازم نمیاد، امام سیزدهم درست نمیشه. از فلازاله که باز مسئله قوایه، مسئله حکمه، اینا از مناسب مجتهدینه، اینا از چیزاییه که بر ریاست سازه. خب میخواد حکم بکند، میخواد قضاوت کنه، از اموات که اینا صادر نیست، باز باید به احیا مراجعه کنن. اینه که باز اینا هم آقاییشون برقرار میشن و منحصر نمیشود. مرجع ما یفزا الیه الناس، ما یرجع الیه الناس فی حلالهم و حرامهم، اینا منحصر در یک نفر هرگز، نه یک نفر، چند نفر، نه مسائل دین همچنان مرجعشون افراد کثیری خواهند بود و این انحصار لازم نمیاد. زمان فرض بفرمایید، حتی زمان میرزای قمی که میگفت تقلید میت جایز بود، اینجور نبود که همه حرف رو قبول بکنن. در او زمان او دیگه اعلم الاحیا والاموات رو مردم برن سراغ، اینجور نبود. اینا عملا منتهی به اون قضیه نمیشه. اگر کسی بنویسد تقلید میت جایز است، همه علمان بنویسد تقلید میت جایزه، مردم به طور طبیعی به احیا مراجعه می کنن. امواتر میگه خدا رحمتش کنه رفته دیگه، اصلا نفسانیان مردم خوششون نمیاد، منبهات دیگه خوششون نمیاد که برن از میت تقلید کنن. میگه حتی گاگایی نکه از میت، میگه مثلا توی شهر تو مملکت ما هم نیست خوششون بعضیا نمیاد، میگه باید در دسترس باشه، هر وقت بتونیم شهرمون باشه تو مملکتمون باشه. مردم اقبا ولو تقلید میت جایز باشد، این عملی نمیشه. این که برن همه اصلا تصورش بفرمایید، اگرم علما بفرماید تقلید حاصل الکلام تقلید میت جایزه، اگر اعلم بود واجب است، امیر تصور بفرمایید این دنبالش این نمیشه که همه مردم دیگه برن سراغ اعلم الاحیاء والاموات و او بشه که امام 13 اینجور دنباله نمیاد، این فتوا اینجور نمیاد. مضافن دیگه تیر خلاص، حالا چه عیبی داره حالا ایشون ادعا کرده ای تالی فاسدیه، نه چه عیبی داره صاحب شریعت یه نفر که خیلی نابغه بوده و خیلی مسائل اعلم، فرض بکنیم دیگه واسه جور آدمی باشه، اعلم من الکل من الاحیاء والاموات، مقبول همه، از او همه مردم از او تقلید کنن، چی فسادی داره؟ مثلا امام سیزدهم نمیشه، چون این به عنوان این حجیت ذاتی نیست، چون ائمه فرمودن، ائمه بزرگ کردن یک عالم، هر چنو را بزرگش بکنی، چون این از باب اینه که داره نظرات ائمه را بیان میکنه، فهمش از کلمات اونها بیان میکنه، هیچ وقت خودش را تابع اونها میدانه، خودش به اونها دعوت میکنه، هیچ وقت امام 13 نمیشود. امام 13 یعنی بیاد ادل ائمه ها، امام 13 یه شخص متشخصی میشود، ولی در کنار ائمه بیاد مردم این را امام 13 بدانن که اینطور نمیشه، که متشخص میشه، منحصر به فرد میشه، مفتی شیعه منحصر به فرد میشه، مفتی شیعه، خب بش چی تالی فاسدی داره؟ این تالی فاسد نداره. حالا دیگه اونم یه نکته، منم یک نکته که مردم ایمان نمیارن که اموات اعلمن، راست میگیدیم و در فاصله زمانی هم یه نکته که خب اینه که این دلیلی را که در تنقیح تأکید میکند، این عرض کردیم در کلمات شیخ انصاری ما آمده است، حرف ناتمامیه. خب باش، چه عیبی داره؟ خب اینا جهات زیادیه، خیلی مهم نیست دیگه، رهاش بکنیم. عرضم به خدمت شما، برگردیم به اصل بحث را که مرحوم آخون مطرح کرد، اینجور مطرح کرد، خلاصت الکلام، خلاصه بحث در مقام اول که تقلید ابتدایی از میت باشد، مرحوم آخون که طرح بحث کرد گفت تقلید ابتدایی میت جایز نیست و هاکذا استمراری. آخون دو مقام نکردم، ما دو مقام کردیم. آخون میگه که تقلید ابتدایی و کذا استمراری جایز نیست، للاصل، دلیل آخون اصله، اصل عدم حجیته، الا ما خرج به دلیل، میگه ما دلیلی بر خلاف این اصل نداریم. دلیل بر خلاف اصل را آمدم بیان کردم که ما هم بیان کردیم. درسته ما گفتیم آخون بیان نکرده، نه بیان کرده. مرحوم آخون دلیل بر خلاف این اصل را بیان کرده. یکی استصحابه که بهترینش مثلا یه استصحاب بوده که اول آورده. استصحابه جواب داد در تقلید ابتدایی و گذشت. در استصحاب اینجور شد مرحوم آخون از باب عدم بقای موضوع جواب داد، دیگران از بابی که یقین سابق نداریم جواب دادن. یه جواب مبنایی هم آقای خویی داد که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست، کلن یک جواب کلی. این سه تا بیان راجع به استصحاب بود. بعد از استصحاب مرحوم آخون ادله اجتهادیه را مطرح کرده است. اطلاقات جواب داده از اطلاقات که بحث کردیم. منتها مرحوم آخون از اولش میگه اطلاقات دلیل بر جواز تقلیدم نداره، اون گیره اصلی هم داره. اطلاقات را مطرح کرده و فرموده اینها اطلاق ندارن تقلید میت را بگیرن تا بشه خلاف اون اصل. در ادامه دلیل انسداد را اشاره کرده، دلیل انسداد را هم فرموده که اینم نادرسته. با دلیل انسداد هم شما نمیتونی اون اصل را زمین بگذاری. فرموده چون مجالی برای دلیل انسداد اینجا نیست. بعد از این که عقل عامی میگه اصل، اصل عامی هم میگه دیگه، هم عامی هم مجتهد میگه اصل عدم حجیته، دیگه انسداد باب علم و علمی در کار نیست. گفتم موضوع نداره دلیل انسداد. وجه بله ثانی که مزاحم وجه ثالث که مزاحم اون اصل باشد دلیل انسداد است، نپذیرفتم. وجه رابع سیره متشرع است، باز تمامش میگم و نپذیرفتم. مرحوم آخون سیره متشرع را به همون بیانی که ما گفتیم او را هم نپذیرفتم. اینه که فرموده مقتضای اصل عدم حجیت است، در تقلید ابتدایی استمراری خلاف این اصل نداریم. تنها دلیل آخر همینه، اصل خلاف این اصل نداریم، چون خلافش همین باید ثابت کنه دیگه. اصل دلیلون حیث لا دلیل، دلیلی بر خلافش نداریم چون دلیلش ایناست. استصحاب، اطلاقات، دلیل انسداد، سیره همر جواب داده. پس نتیجه این شد که اون اصل به مرجعیت خودش باقیه. بعضی ها اضافه کردن گفتن علاوه از این که اصل داریم، اصل عدم حجیت هست، نه دلیل هم داریم بر عدم حجیت. دلیل موافق اصل آوردن، دلیل موافق اصل روایت بود، روایت علل بود که خوندیم. دلیل موافق اصل موافق سیره بود که عرض کردیم. دلیل موافق اصل این بیانی مساعد اعتبار که امروز عرض کردیم که ما از این ادله موافق اصل سیره را فل جمله قبول کردیم، دلیل روایت را نتونستیم بپذیریم. این دلیل اخیر را هم مطابق اعتبار نتونستیم بپذیریم. اینه که در ذهن ما همینه، قول میت دلیلی بر حجتش نیست، اصل عدم حجیت است، بلکه در بعضی از مواردم سیره بر خلاف داریم. هذا تمام الکلام در تقلید ابتدایی که مقام اوله. این خلاصه بحثای دو سه روزی بود که گفته شد. مقام ثانی تقلید استمراریه، بقای بر تقلید، که مرحوم آخون فرقی نگذاشته گفته هم تقلید ابتدایی، بله یک کلمه دیگر هم باید اضافه می کردیم در اون بس، بعضی یک دلیل چهارمی هم اضافه کردن موافق اصل. دلیل چهارم اجماع. مرحوم شیخ انصاری خیلی تلاش کرده این اجماع را تثبیت بکند. آغازی ها میگه اصلا دلیلی نداریم غیر از اجماع. اون همه تمام مطلب را به همین اجماع منوط کرده است. اجماع داریم بر این که جایز نیست تقلید میت ابتداءن. این دلیل چهارم برای مانعین موافقون اصل اولی. اجماع داریم، مرحوم آقای خویم از کسانیه که اجماع را غالبا مناقشه میکنه، ولی اینجا گفته نه اجماع داریم، اجماع گذشته در تقلید ابتدایی به اجماع تمسک کرده، گفته اجماع داریم که تقلید ابتدایی جایز نیست. اینه که میرزای قمی مخالفه، او از باب انسداده، بحثش خواهیم کرد، او اصلا از موضوع بحث ما خارجه. اخبارین که میگن نه، اونم باز ربطی به بحث ما، چون تقلید راستا جایز نمیدونه. اونهایی که انفتاحی هن تقلید را جایز میدانن، همشون اجماع دارن که تقلید میت جایز نیست. اینم دلیل چهارمی که ذکر کردن که ما قبلا اشاره کردیم و عرض کردیم بعضی از متتبعین که تتبع کردن میگن این اجماع از زمان علامه شروع شده، این قول به عدم جواز در کلمات سابقین موجود نیست. سابقین این مسئله را متعرض نشدن. به ذهن ما اینه که یقین نیست، ولی اطمئنانن وثوق به اینه که بس که مفروغنن بوده بین سابقین که نباید مردم برن از میت تقلید بکنن. طبیعیش هم همینه دیگه، عالم حی مرجعی طبیعیش اینه که بگه بیا از من تقلید کن، از اموات تقلید کن دیگه. مفروغنن بوده بیشون نمیگفتن، بعضی مفروغنن بوده یه مسائلی بوده در یک برهه از زمان، برهه از تاریخ واضح بوده، آرام آرام های شبهه کردن، بعد وارد کتابا کردن، بحثش کردن. به ذهن میاد که اونم مفروغنن بوده دیگه، به ذهن میاد که مسئله مفروغنن بوده. مساعد اعتبارم همینه دیگه، مجتهد یه مرجع تقلیدی رساله می نویسه، طبیعیش نبیگه از ما تقلید کن دیگه، نمی نویسه از میتا تقلید کن. مساعد اعتبارم همینه. گشتیم دنبالش این مسئله را، مقداری کار ما نیست این، بله تتبع خودش فنیه، بله علمی لازم داره، فرصتی لازم داره. اونی که در کلمات سابقین پیدا میشه همینه که در باب اجماع میگن اونی که مرده مخالفتش، اینم هست تو کلمات سابقین هم هست، میگن اون که مرده مخالفتش اثری نداره، لأن المیت لا قول له، مثلا بعضی جور تعبیر میکنن. نه در سابقینم هست، قبل از علامه در بحث اجماع میت را از گردونه مفتین و صاحب آرا خارج قرار دادن. همی خرده معید این جهته که مفروغ عن بوده. خیلی بعیده که بگیم این در صدر اول ناصاف بوده، فقط علامه که گفته نمیشه، بقیه همه تبعیت کردن از علامه، مثل که اونام یه چیزی احساس کردن مثل علامه. علامه که گفت لا یجوز و تقلید المیت، دیگرانم گفتن لا یجوز، من اون زمان نبودیم، نیستیم، نمیدونیم اون وضعیت اونجا، جو اونجا چجور بوده. شاید هنوز ادامه داشته اون وضوح، دیگه میامده تو کتابها مخالفت نمی کردن. اینا میگفتن لا یجوز لا یجوز. این که شیخ انصاری اصرار داره که میگه اجماعی، از مسائل خیلی از نظر اجماع قوت داره و اصرار داره که این اجماع داریم، عمده دلیل اجماع است در کلمات بعضی دیگر، به ذهن میاد اینقدر ساده نیست که ما بیایم بگیم کجا اجماع، قدما که نگفتن. نه، بی سادگی نمیشه از این اجماع گذشت. اینه که اگرم ما اون ادله را ناتمام بدانیم، به خاطر همین شبهه اجماع، به خاطر این مفروغ، شبهه مفروغ عن بودن، لا اقلش احوت است تقلید حی و از میت نمیشه، لا یجوز تقلید المیت علل احوت. ای از او اجماعایی نیست که بگیم این مال متأخرین قیمتی نداره، محتمل المدرکه. نه، به این سادگی نمیشه از این اجماعی که اینقدر تلاش کردند و بیان کردند گذشت. خب مهم نیست دیگه. اینم یک وجه چهارمی بود که موافق اون اصله. حالا اگر کسی دونه دونه اینها را مناقشه کرد، فقه ذمیمه هم اینجور میگه دیگه، ذم اینها بعضی به بعضی دیگر. بله، همونطور که بعضن آقای حکیم فرمودن، مجموعش میگه انسان را به این باور میرساند که تقلید میت ابتداعا جایز نیست. هازا تمام الکلام فی المقام الاول، و اما المقام الثانی تقلید استمراری. نه، این اشتباه ما بود و شما دارید همون اشتباه را میکنید. مرحوم آخون ادله را تقلید استمراری نیاورده. مرحوم آخون فرموده چند نظر است، اقوا هو المنع مطلقا، چه ابتدایی چه استمراری. بعد که رفته سراغ استصحاب، اول استصحاب را گفته منها استصحاب، استصحاب را دو شکل کرده، گفته تقلید ابتدایی تقریبش این است، و عمل استمراری، او که میگه عمل استمراری یعنی استصحاب در تقلید استمراری. نظر مرحوم آخون مطلقه، این مطلق را در وجه اول، منهای اول تقسیم کرده، استصحاب را اول در ابتدایی بحث کرده، بعد گفته و عمل استمراری، استصحاب در تقلید استمراری هم گفته جاری نیست. بعد دوباره هم گفته و منها، منهای دوم یعنی از همون وجوهی که منع میکنم مطلقا. عبارت مرحوم آخون درسته. وجه گفتم دیر تشفه آوردید، وجهی که مرحوم آخون استصحاب را مقدم داشته همی بوده که این اقوا ادله اونهایی که بعضی هم همینجور گفتن، گفتن اقوا ادله قائلین به جواز تقلید همین استصحاب. خب، و اما تقلید استمراری، تقلید استمراری که بقای بر تقلید است، آیا بله مورد مطلقه، اصلا ادله مال مطلقه. و اما تقلید مقام ثانی، بقای بر تقلید آیا جائز است یا جائز نیست. بله بله، حجت شرعی ها به درد اهلش میخوره. آبا مثل مرحوم آقای حکیم هم اینجا را فقه داریم بحث میکنیم، نگاه کرده میگه این ادله، میگه این ادله، نه حالا کار به این نداریم، نه اصلا کار به جد نداریم، کلیتا عرض میکنم آ فقه زمیمه ای روش صاحب جواهره زمیمه میکند، من نا ازی بر ازو بر ازو بر میاره تا انسان به یک باور برسه. تراکم و زنون هم رو غلاییه، تراکم و زنون هم رو غلاییه دیر، جمع شواهد جمع القرائن خودش هم رو غلاییه، دونه 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 فایده نداره، ولی وقتی به هم زمیمه میشه تراکم و زنون به حد اطمینان میرسد. بدیهیات را منکر نشید. خب و اما عرضم به خدمت شما مقام ثانی بقای بر تقلید. بقای بر تقلید باز مرحوم آخون فرموده که بقای بر تقلید جایز نیست به خاطر همون اصل، اصل عدم حجیت بقاءن. تا به حال میگفتیم اصل عدم حجیت حدوثن، حالا میگیم بعد از مردنش شک داریم هنوز حجیت داریم، نه اصل عدم حجیت هست بقاءن. اینجا باز رفته سراغ دلیلی که خلاف این اصله، دلیل خلاف این اصل عمدش استصحابه، اینه که در استصحاب مفصل بحث کرده است. فرموده و عمل استمراری، آیا استصحاب مجال دارد یا ندارد؟ ابتدا به ذهن میزنه که استصحاب حجیت در مسئله استمرار در مسئله بقا مشکلی نداشته باشه، اون مشکلات و اون استصحاب رو نداره. چرا؟ چون خب اینجا یقین سابق که داریم، یه اول تقلید میکرده، خب وقتی تقلید میکرده یقین داشت این حجت دیگه، یقین سابق که رکن رکینه در اینجا هست. خب شک لاحقم که داریم، استصحاب میکنیم بله اون حجیتی را که قبلا یقین داشتیم الان شک داریم. مرحوم آخون در تقلید استمراری جواب را عوض کرده، فرموده این که شما میخواید استصحاب بکنی حجیت را میخوای استصحاب بکنی، این استصحاب مجال نداره. چرا؟ چون این حجیتی که در اینجا میگیم حجیت داره قول مجتهد، یه وقت مقصودتون حجیت بالفطره، حجیت بالعقل، که اصلا حکم شرعی است که استصحاب بکنی، فطرت قول مجتهد را حجت میکرد، عامی به فطرتش رجوع میکرد، جواز رجوع داشت به عالم، عقل میگفت اون عالم تو جاهلی، خب اینا که مجعول شرعی نیست که استصحاب بکنی. و اگر حجیتی را که استصحاب میکنید اون حجیتیه که روایات گفته است، ادله گفته، حجیت شرعیه. فرموده که حجیت شرعیان که جای استصحاب نداره. چرا؟ به خاطر این که مبنای خودش تطبیق کرده، فرموده که حجیت به معنای جعل حکم مماثل نیست. اگر حجیت کما هو المشهور به معنای جعل حکم مماثل بود، خب شما به حکم مماثلی یقین داشتی الان شک داری. او گفته بود واجب قصر، یک حجت بود قولش، یعنی یک وجوب قصری جعل شده بود. اگر یک وجوب قصری جعل شده بود، خب شما استصحاب میکنی اون وجوب قصر را و میگی هنوزم وجوب قصر باقیه. ولی بر مسلک ما در باب طرق امارات که از آنهاست فتوای مجتهد، فتوای مجتهد از امارات هم. بر مبنای ما حکمی جعل نشده است. حجیت لیست الا معذریت و منجزیت، اینه که فرموده که مجالی برای استصحاب حجیت بر مبنای ما نیست، چون لیست الحجیه الا همونی که مثلا عقل میگفتی معذریت و منجزیت که امر شرعی نداریم. یه جور فرموده، خدا رحمتش کنه، فرموده اینجا جای استصحاب نیست، چون لیست الحجیه الا همون ما یوجب العذر و تنجیز، جعل حکمی در کار نیست. حالا فرمایش ایشون را بیان بکنیم. ایشان فرموده که مجالی برای استصحاب نیست. بله، بنابر قول مشهور که قائل به جعل حکم ظاهری هستن، بنابر قول مشهور ممکنه بگید تصویر داره استصحاب، بگید قبلا وجوب قصر جعل شده بود ظاهرن، الان شک داریم که آیا وجوب قصر ادامه داره یا نه، استصحاب میگه وجوب قصر ادامه داره. فرموده رو مسلک مشهور صورت داره استصحاب، ولیکن گفته باز این استصحاب ناتمامه. چرا؟ فرموده که اگر اون حکم برای ذات اون شی جعل شده بود، فتوای مجتهد واسطه عروض حکم بود. وقتی مجتهد فتوا داد واجب قصر، وجوب برای نماز جعل شد، حکم مماثل واقع، وجوب ظاهری جعل شد. خب اینجا استصحاب مجال داره. فتوای مجتهد واسطه عروض حکمه، علت تحقق حکمه. و اما اگر فتوای مجتهد خودش معروض باشه، وقتی که مجتهد فتوا داد نماز اینجا قصر واجب است، وجوب جعل شد برای نمازی که کان رأی المجتهد وجوبه، وجوبه، رأی معروض حکمه، وجوب برای ذات نماز جعل نشده، وجوب جعل شده برای نمازی که رأی مجتهد وجوب اون را منتهی به وجوب اون شده، رأی مقوم برای وجوب، معروض وجوبه. وجوب نماز جمعی را که مجتهد فهمید، برای مماثل او وجوب برای نماز جمعه جعل نشد، مماثل او وجوب جعل شد برای نماز جمعه‌ای که رأی مجتهد وجوب آن است. رأی مجتهد وجوب آن است، اینم دخیل در اون حکم ظاهریه. مثلی که میگن حکم ظاهری برای شرب توتون مزنون الحرمه، مزنون جزء الموضوعه، اینجا وجوب صلات الجمعه جعل شده برای صلات الجمعه که مزنون الوجوب مجتهده، رأی مجتهده. فرموده احتمال هست که رأیش جزء الموضوع باشد، چون احتمال رأیش جزء الموضوع باشد، به بیانی که قبلا گفت میگه ما شک داریم در بقای موضوع. اینجا اگر رأی جزء الموضوع باشد، به مردنش رأی منتفی شد، موضوع منتفی شد. و اگر رأی جزء الموضوع نباشد، نه، موضوع باقیه. میگه ما چون شک داریم که رأیش دخیل در موضوع است، پس شک داریم در بقای موضوع، پس نمیتونیم وجوب نماز جمعه را استصحاب بکنیم. حاصل الکلام، متیقن ما وجوب نماز جمعه برای نماز جمعه که رأی مجتهد تعلق به وجوبش، رأی مجتهد منتفی شد، وقتی منتفی شد جای استصحاب نیست، رأی را میگه واسطه در عروض نیست، خودش معروضه. ایجور نیست که رأی داد این علت باشه که وجوب برای نماز جمعه جعل شود، نه، خودش معروضه. این سبب میشه که وجوب برای نماز جمعه‌ای که تعلق رأی المجتهد، به اینجور بفرماید وجوب جعل شده برای نماز جمعه‌ای که مظنون الوجوبه برای مجتهد، این مظنون الوجوب، این جزء الموضوع، شاید جزء الموضوع باشه الان که زنش رفت به مردنش، پس بنابراین احراز بقای موضوع نکرده ایم. اینه که رو مسلک مشهور هم جای استصحاب بقای احکام ظاهریه نیست، چنانچه رو مسلک ما هم جای استصحاب بقای حجیت نیست. بعد در ادامه فرموده که اضافه کرده، یه دلیلی را در حقیقت آورده، فرموده که چجور مجتهد اگر جنون پیدا بکند، اگر پیر بشود، حافظش را از دست بدهد، میگید لا یجوز البقا، حالا که مرده به طریق اولا لا یجوز البقا. یه دلیلی هم در آخر کلامش اقامه کرده که بقای بر تقلید میت جایز نیست، به اولویتی که در باب جنون و حرم هست. این فرمایشی که مرحوم آخون آورده با حذف یک مطلبی اون وسطش که اون گیرداره نگفتمش، اون را مستقل بحث میکنیم. خب این فرمایش مرحوم آخون در تنقیح جواب داده از مرحوم آخون، چون تنقیح قائل این که بقا جایزه، همین جوابی که به ذهن بعضی از شما آمد، مرحوم آقای خویی در تنقیح فرموده که ما نمیخوایم احکام ظاهریه را استصحاب بکنیم تا بگیدون رو مسلک مشهوره، نه، ما حجیت فعلیه شرعیه رو حساب میکنیم. وقتی که این آقا به هر معنایی میخواه باشه، وقتی این آقا تقلید میکرد از اون مجتهد، فتوایش حجتون شرعیتون برای این آقا بود، شرعیتون فعلیه. الان مرد، شک دارم که آیا اون حجیت شرعیه فعلیه باقی هست یا نه، استصحاب میکنم بقای اون حجیت را، و این استصحاب اگر اون مبنای ما نباشه، ایشون مبناش این استصحاب در شواهد حکمیه جاری نیست، نه، با قطع نظر از اون مبنا فرموده استصحاب حجیت فتوایی که قبلن تقلید کردیم این جاری می شود، و اشکال مثل مرحوم آخون مجال نداره. و به عبارت نخرا، ما به صاحب کفایه عرض می کنیم ما حجیت فطریه را نمی خواهیم استصحاب بکنیم تا بگی که مثلا اون اونم درست نیست، حجیت عقلیه را نمی خواهیم استصحاب بکنیم، همین حجت شرعیه مجعوله، همین جواز تقلیدی که ثابت شد به ادله شرعیه که خودش قبول کرد، آخرش گفت اغلب ادله ناتمامه، ولی روایات را قبول کرد، روایات قول مجتهد را حجت کرد، روایات قول جواز تقلید برای مجتهد درست کرد. همین حجیت شرعیه که به حکم روایات ثابت شد الان شک داریم در بقایش، استصحاب میگه که باقیه. این اشکالیه که از تنقیح استفاده میشود، ولی مرحوم آخون مطلب را به یه جای دیگه برده، ادعای ما اینه، برده به تنبیه ثانی تنبیهات استصحاب، میگه اینجا مستصحب به دلیل شرعی ثابت شده. گیرش اینه، ملاحظه بفرمایید، اون وسط را قطع کردیم، اصل کلام مرحوم آخون در اون وسطه که فردا بحث خواهیم کرد.